بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 338 سطر دوم. قال و الوجه الثانی ان استحضار الصور و الذهول عنها من غیر نسیان و نسیان یوجب تغایر القوته. بحثمون در این بود که قوه حس مشترک داریم و قوه خیال. فخر رازی نقل کرد که حکما برای تغایر این دو قوه دو دلیل اقامه کردند. دلیل اولشون رو ذکر کرد و رد کرد و ما رد او رو جواب دادیم. اما دلیل دوم این است که برای ما نسبت به هر صورت مدرکهی سه تا حالت پیدا میشه. یکی حالت استحضار، دوم حالت ذهول و غفلت، سوم حالت نسیان. در حالت اول که حالت استحضار، ما صورت ذهنیه رو الان در ذهن خودمون حاضر داریم و داریم مشاهدهش میکنیم. این میشه حالت استحضار. گاهی از اوقات این حالت برای ما هست که صورت ذهنیه رو مشغول ملاحظه کردن و تصور کردنیم. حالت دوم حالت ذهوله، یعنی حالت غفلت. صورت رو فراموش نکردیم ولی چون پرداختیم به ادراک صورت دیگر، از اون صورت مدرکهی که تحصیل کرده بودیم موقتاً غافل شدیم. ذهول یعنی غفلت، موقتاً غافل شدیم. ولی اگر اراده کنیم که اون این صورت مغفول عنها رو ارجاع بدیم، میبینیم قدرت ارجاعش رو داریم. فکر میکنیم، اون صورت رو ملاحظه میکنیم و تصور میکنیم. صورتی که مورد غفلت بود حاضرش میکنیم. حالت سوم اینه که نسیان پیدا کنیم، یعنی صورتی رو که قبلا ادراک کرده بودیم الان هر چی فکر کنیم به یاد نیاریم. نه این صورت پیش ما حاضره، نه مغفول عنهاست که در اون ذخیره، در اون صندوق ذخیره موجود باشد، بلکه به کلی محو شده و ما اگر بخواهیم او رو ادراک کنیم باید دو مرتبه کسب کنیم. الان توی ذخیره ما نداریمش که ملاحظش کنیم. این سهالت برای ما هست که نسبت به یک صورت ذهنیه ما گاهی استحضار داریم، یعنی اون صورت پیشمون حاضره و الان مشغول ملاحظه کردنشیم. دوم این که نسبت به اون صورت ظاهلیم، یعنی غافلیم، الان ملاحظش نمی کنیم. ولی اگر بخواهیم ملاحظش کنیم در دسترسمون هست، میتونیم بیاریمش و استحضارش کنیم. سوم حالت نسیانه که کاملا صورت محو شده و هر چی فکر میکنیم بر نمیگرده. اگر بخوام ادراکش کنیم باید دوباره کسبش کنیم. این سه حالت برای ما هست. و این سه حالت مسلماً با هم فرق دارن و فرقشون روشنه. هر قوه از قوای ما یکی از این حالت ها رو میتونه توجیه کنه. حالت نسیان که حالت ادراک نیست، اونو براش قوه درست نمی کنه. ولی حالت استحضار و حالت ذهول دو حالتی هستند که در یک حالت صورت موجود است و ادراک می شود، در یک حالت موجود است ولی ادراک نمی شود. هرچند در حالت سوم که حالت نسیان هستن صورت موجود نیست که ما ببینیم در چه قوهی موجوده، مدرک هم نیست که ببینیم چه قوه ادراکش میکنه، نه موجوده نه مدرکه. بنابراین حالت سوم در این استدلال ما هیچ نقشی نداره، فقط برای اینکه به تمام حالات اشاره کنیم اون را ترک کردیم و الا دخالتی در بحث ما نداره. اون که برای ما مهمه حالت استحضار و حالت ظهوره. در حالت استحضار داریم ادراک میکنیم، پس باید قوهی داشته باشیم که بتواند ادراک کنه. در حالت قفلت صورت رو داریم ولی ادراک نمی کنیم، پس باید یه قوهی داشته باشیم که صورت رو حفظ کنه و ادراک نکنه. این دوتا حالت رو دقت کنید، دوتا حالت با هم تفاوت دارن و هر کدومش در ما هستش، هر کدوم از این دوتا حالت در ما هست. پس ما باید برای هر کدوم از این دو حالت قوهی داشته باشیم که بتونیم این دو حالت رو در خودمون توجیه کنیم. برای حالت استحضار قوه ادراکی لازم داریم، برای حالت ظهور قوه لازم داریم که حبس کند و ادراک نکند، ولی ظهور توجیه نمیشه. این دوتا قوه یکی حس مشترک یکی خیاله. به این ترتیب ثابت شد که ما دو قوه داریم، حالا اسمشو کار نداریم، یک قوه مدرک است، یک قوه حافظ است. قوه مدرک همون حس مشترکه، قوه حافظ خیاله. پس ثابت شد که برای ما دو قوه وجود داره، یکی قوه حس مشترک، یکم قوه خیال. از این دو تا حالت کشف کردیم دو تا قوه رو. البته توجه کنید ما برای در قوه ادراکی حس مشترک رو معرفی کردیم، برای ادراک حس مشترک رو معرفی کردیم، برای ذهول هم خیال رو. چرا برای ادراک حواس ظاهره مطرح نشدن؟ اینو توجه داشته باشید، زیرا که فرض ما در جایی است که اون امر خارجی از مقابل ما غیبت کرده. الان در مرعا و منظر ما نیست، حواس ظاهره ما او رو نمیگیره، فرض ما اونجاست. بعد از اینکه ما چشممون رو بستیم از اتاق بیرون رفتیم، باز نقش موجود در اتاق رو داریم میبینیم، این میشه استحضار. از این نقش قفلت میکنیم، این میشه ظهور. در این حالت داریم بحث میکنیم، نه در اون حالتی که تو اتاق هستیم و نقش رو داریم میبینیم. به این دیدن نقش نمیتونیم حس مشترک رو اثبات کنیم. بعد از غیبت اون محسوس داریم بحث میکنیم. بعد از غیبت محسوس ما دو حالت داریم، یکی این که اون محسوس رو همین الان حاضر کنیم و مشغول ملاحظهش بشیم، یکی این که ازش غافل بشیم. پس چون بعد از غیبت ما این دو حالت رو داریم، برای در قوای ادراکی برای حالت استحضار قوه ادراکی رو که شی رو در حال غیبت میتواند ادراک کنه معرفی کردیم، یعنی حس مشترک رو، نه حواس ظاهره رو. حواس ظاهره نمیتونیم معرفی کنیم، چرا؟ چون حواس ظاهره عند القیب نمیتونن ادراک بکنن. و بحث ما در وقتی است که شیء خارجی غایب شده، اون وقت برای خودمون نسبت به اون شیء خارجی دو تا حالت درست کردیم، یکی حالت استحضار، یکی حالت غفلت و ظهور. وقت باید در همون حالت غیبت این دو حالت خودمون رو توجیه کنیم که بگیم یکیش به وسیله قوه ادراکی حاصل میشه، یکی به وسیله قوه حافظ حاصل میشه، اون وقت قوه ادراکی رو باید حس مشترک بگیریم، نمیتونید حواس ظاهره بگیریم. بله الان بحث ما اصلا در صحبه، بحث ما اصلا در معانی نیست. چرا؟ چون هنوز ما وارد اون قوهی که معنا رو درک میکنه، یعنی قوه واهمه، نشدیم. ما الان از بین حواس باطنه فقط دو تا حاسه رو ترک کردیم و داریم بحث میکنیم، یکی حس مشترک، یکی خیال. هنوز وارد اون سه تا دیگه نشدیم. اون دو تا قوه واهمه مربوط به معناست، ما چون ما وارد اون نشدیم الان بحث ما اصلا در معنا نیست. برای معانی هم هست، بعدا درباره معانی بحث میکنیم. بله این سه حالت رو ما نسبت به معانی هم داریم، مثلا الان بحث ما در معانی نیست، ما نسبت به صور داریم بحث میکنیم، نسبت به صور هم این سه حالت رو داریم. حالت سوم از کردم احتیاج به وجود قوه نداره، حالت یک و دو احتیاج به وجود قوه داره که قوهش رو تعیین کرده. این دلیل دوم بود برای اثبات مغایرت بین حس مشترک و خیال. با این دلیل ثابت شد که دو قوه در ما موجوده که یکی کارش ادراک است، یکی هم کارش حفظ است. حفظ است بدون ادراک. صفحه 338 صفحه دوم قال ولوت و ثانی این که این است که استحضار از صبر که حالت اوله و زهول انها من غیر نسیانن حالت دومه و نسیان حالت سومه یوجب و تقایر قوتن خبر این من. این ستا حالتی که برای ما وجود دارد که البته حالت سومش در استدلال ما نقش چندانی نداره، این ستا حالتی که برای ما وجود دارد یوجب و تقایر قوته. حالت اول استحضار صبره، صبر محسوسه رو ما الان پیش خودمون حاضر میکنیم و الان داریم ادراکش میکنیم. دوم و ظهول انها من غیر نسیانیم، گاهی هم این حالت برای ما پیش میاد که از این صبر غافلیم بدون این که فراموششون کرده باشیم. غافل هستیم ولی در خزینه داریم، لذا میتونیم بهش مراجعه کنیم، از خزینه استخراجش کنیم و استحضارش کنیم، یعنی مشاهدهش کنیم بالفعل. و نسیان، و نسیان اصلا بر بین غیر نسیان نگیری، اصلا بر استحضار صبر بگیری، اصلا بر اسم این نه استحضار صبر یک و ظهول انها من غیر نسیان دو و نسیان سه یوجب و تقایر قوته. به چه بیان یوجب و تقایر قوته؟ به این بیان که استحضار یعنی حصول صورت در هر دو قوه، هم در قوه حس مشترک هم در قوه خیال. چون وقتی شما صورت رو دارید مطالعه میکنید، خیال مثل یک آینه است، عکس این صورت رو بر میداره. توی خیال هم این صورت موجوده، توی حس مشترک هم موجوده، و چون توی حس مشترک موجوده داره مطالعه میشه، داره منتبت رو قرار میگیره. به تعبیر دیگه استحضار، ما استحضار داریم نسبت به این. و ظهور حصول صورت است در یک قوه که حافظه است دون از مدرکه. و پیداست که چرا، چون ما در حالت ظهور صورت رو داریم، نسیان نکردیم، ولی الان ادراکش نمی کنیم، الانش غافلیم. پس باید این صورت یه جایی باشد که اونجا حافظ هست مدرک نیست. لذا می فرماید و ظهور حصول صورت است در حافظه دون از مدرکه، و نسیان زوال صورت است انهما، هم از حافظه هم از مدرکه. نه در حس مشترک ما این صورت رو داریم و نه هم در خیال، صورت از هر دو رفته. پس در حالت استحضار صورت در هر دو قوه هست، در حالت ظهور صورت فقط در قوه حافظه هست یعنی در خیال، و در حالت سوم صورت به طور کامل محو شده. این تعدد حالت نشون دهنده تعدد قوه است. حالت مختلف برای ما موجوده هست، قوه مختلف هم ما برامون هست. یک حالت مربوط به یک قوه است، حالت دیگه مربوط به قوه دیگر. این استدلال دوم حکماست بر تغایر قوتین. فخر رازی میگه به هازا ایزن ضعیفون، هازا ایزن ضعیفون حرف فخره. بله زوال این از نرفته. اما بر نظر قدیمی ها میگفتن صورت به طور کامل زائل میشه و هر چی فکر کنی بر نمیگرده، نه با فکر زیاد نه با فکر کم، نه لب قوه حافظه است نه تو زوایای قوه حافظه. اگه لب باشه زود میشه استخراجش کرد، اگر تو اون زوایا باشه یه خود باید جستجو کنه تا استخراجش کنه، ولی هر کار میکنید استخراج نمیشه، ولی میشه تو اون گوش و موشه هم نیست، به طور کلی از این رفته. این نظر قدیمی ها بود. امروزه که کامپیوتر اختراع کردن، گفتن اونی هم که پاکش میکنیم دوباره با اون تلاش زیاد میتونیم دوباره استخراجش کنیم. امروزه میگن نه، صورت هیچ وقت محو نمیشه. ممکنه در یه جایی از اون حافظه مخفی بشه که شما نتونید استرجاعش کنید. ولی اینجور نیست که نباشد. این حرف امروزه که اونم با کمک این اتفاقی که در کامپیوتر افتاده میگن در حافظه میره. ولی سابقه هم میگفتن محف میشه. ذاکره مال معناست. اون حرف بعدی ماست. ما بحث در ذاکره نداریم. بحث در خیال داریم. خیال فقط صورت رو حفظ میکنه. اون ذاکره معنا رو حفظ میکنه که حالا فرق دارد با مسترجعه یا فرق نداره باید بعدم بحث کنیم. ذاکره داریم، حافظه داریم. حافظه که در اینجا میگیم حافظه لغویه که به معنای حفظ کننده است که شامل خیال هم میشه. بعدن یه حافظه اصطلاحی میگیم که حافظه اصطلاحی حافظه صور نیست، حافظه معناست. وقتی حافظه الان بین خودمون میگیم حافظه، حافظه رو به معنی لغوی میگیم، هم حفظ صورت هم حفظ معنا. ولی بعدن خواهیم گفت که حافظه رو ما اطلاق میکنیم بر حافظه معنا. بر حافظه صورت اگر حافظه بگیم به معنی لغوی میگیم، به معنی اصطلاحی نمیگیم. در معنی اصطلاحی به حافظه صورت میگیم خیال. اون حافظه با مسترجعه، با ذاکره، بعضی گفتن یک قوه است، بعضی گفتن متفاوته. ولی بالاخره بحث ذاکره در پیشه. الان بحث ما در ذاکره. بله؟ نه بعدا بحث میکنم. نه نسیانی که میگیم اینه که نسیانی که ما داریم میگیم اینه که واقعا در ذهن نباشه، هر چی فکر کنیم نیاد. اونی که شما میفرمایید معلومه که در حافظه بوده، منتها تلاش من تلاش موفقی نبوده. وقتی که بعد از مدتی فکر کردن به ذهن نمیاد ولی بعد بر اثر یه اتفاقی میبینید دوباره تو ذهن آمد، این معلوم میشه نسیان نشده بوده. من تلاشم تلاش کامل نبوده. اگر تلاش کامل میکردم و اون شرایطی رو که بعدن فراهم شده قبلا فراهم میکردم این صورت میامد. اما چون اون شرایط رو فراهم نشدم صورت نیامد. پس نسیان نبوده. نسیانی که آقایون میگن این که واقعا زائل شده باشه. بله؟ نه اراده مطرح نیست ولی اتفاقی میفته یادش میاد. حالا اگر اون اتفاق رو من با اراده درستش میکردم، مثلا فرض کنید که یه محلی بوده که این صورت تو ذهن من آمده، بعد هر چی فکر میکنم صورت نمیاد، میرم تو اون محل صورت دوباره میاد. اینطوره که از وقت اتفاق میفته در یه جایی صورتی رو کسب کرده و بعدم یادش رفته، بعد میره تو اون محلی که این صورت رو کسب کرده یادش میفته. خب این یاد افتادن اختیاری نیست، ولی رفتن تو اون محل که اختیاریه. من اگر میخواستم صورت رو به یاد بیارم خوب بود که تمام شرایط رو فراهم میکردم میرفتم تو اون محل، مثلا نرفتم. پس اون تلاش من تلاش کمی بوده، ولی اگه تلاش رو درست میکردم صورت مخفی نشده، صورت از بین نرفته بود، مخفی شده بود، خفایش خیلی قلیز بود، خیلی شدید بود. من باید یه راه های دیگری رو طی میکردم تا این از خفا بیرون بیارم، نکردم. پس این در واقع زوال صورت نبوده، کوتاهی من بوده. اگر نسیان اون وقتی که شما هر کار بکنید هر اتفاقی بیفته این صورت بر نگرده، اونو رو روش میدید نسیان. ولی اونی که شما دارید مثال میدید قفلت، یه منطقه قفلت خیلی شدید. علم به فقدان یعنی به قفلت فقدان چیزونی؟ فقدان یعنی فقدان حضور یا فقدان حضور؟ بله فقدان که ما میگیم فکر میکنیم یعنی به طول کلی زوال. بله نه قاعده معدوم غیر از محبه، یعنی قبلی ها قائل نبودن چیزی معدوم میشه ولی معتقد بودن که محب میشه، یعنی این عکسی که تو این آینه افتاده محب میشه، این معدوم شدن نیست. قائل بودن که در ذهن من صورتی آمده، این صورت محو میشه. محو میشه یعنی از پیش من معدوم میشه، نه در کل جهان آفرینش معدوم میشه. اینو قبول نداشتم.
خدا اگر نفته
از این نمیشه گفت که کل عالمی است، از این ظرف رفته بیرون. کجا رفته ما خبر نداریم. این صورت ذهنی من از پیش من رفته. خودشون تصدیق میکردن که این صورت در مبادی عالی موجوده، اما نه در مبادی عقلیه. ما در مبادیه که در عالم داریم همشون مبادی عقلی که نیستن. مبادی عقلیه صورت های حسی رو نمیگیرن، صورت ها رو باید عقلی کنن تا بگیرن. ولی مبادی حسی ما سر راهمون داریم. نفوس فلکی مثلا معتقد بودن که تمام نقوش، چه نقوش ماضیه، چه نقوش حالیه و چه نقوش استقبالیه، همشون تو نفوس فلکی هستن، همه تو نفوس فلکی موجودن. و میگفتن شما اگر با نفوس فلکی مرتبط بشید از آینده و گذشته خبر میدین، چرا؟ چون همه چیز رو میبینید، همه حوادث اونجا میبینید. پس هیچی نفع نمیشه، به طور کامل از جهان نفع نمیشه، ولی از صفحه نفس من نفع میشه، ولی از کل جهان نفع نمیشه. حالا کجا اینا حرفشون درست بود؟ واقعا میرفت که نفوس فلکی یا جای دیگه اصل حرفشون درست بود که این صورت بالاخره یه جا محفوظ میمونه. اما اینا میگفتن توی نفوس فلکی محفوظ میمونه. حالا شما ممکنه بگید نه، توی نفوس فلکی محفوظ نمونه، یه جا دیگه محفوظ میمونه. اصل حرفشون رد نمیشه. اون محلی رو که برای حفظ این صور قائل بودن اونو شما حد اکثر خرچه کنید. پس این که اینها معتقد باشن به این که صورت از پیش من که رفت به طور کلی معدوم میشه، نه قائل نبود. از پیش من معدوم میشه، نه که در کل عالم خلقت معدوم میشه. نتیجه با همه ظرف و مظروف فرض میکنم دیگه. مبدأ باید مبدأی باشه که بتواند حسیات رو بگیره. لذا نفوس فلکی قائل شدیم. تو عقول نمیگفتن این صور حسیه میره، میگفتن این صور حسیه در عقول به وجود عقلی موجودن. الا اگه بخوام به همین وجود حسی موجود باشم، باید تو نفوس فلکی باشم. تو عقول نیستن، ظرف و مظروف سنخیت رو ملاحظه می کردن. تو عقل که صورت حسی قائل نمی شدن، توی مبادی متوسطا صورت عقلی قائل نمی شدن. حتی بعضیشون می گفتن تو اجسام فلکی ممکنه مخفی باشه. خب فخر رازی بر این استدلال اشکال میکنه. دو تا اشکال میکنه. یک اشکال اینه که شما اجازه میدید، به مشهور میگه، به حکما میگه، میگه شما اجازه میدید که این صورت در یه جا حفظ بشه و ادراک نشه. پس اون صورت اندل مدرکه حاضره ولی ادراک نمیشه، تو خیال رفته توی خیال. و چون خیال از قوای نفسه، پس پیش نفس حاضره، اما نفس ادراکش نمیکنه. چون شما گفتید صورت وقتی که مقفول الانهاست تو خیاله، یعنی تو وقتی که تو خیاله ادراک نمیشه. اینو قبول دارید، هم تجربه نشون میده هم شما دارید ادعا میکنید که صورت وقتی تو خیال محفوظه ادراک نمیشه. پس پیش نفس حاضره، چون تو قوه نفس وجود گرفته و در این حال ادراک نمیشه. از اینجا ما میفهمیم دو مطلب رو. یکی این که حضور این در نفس کافی نیست، همونی که قبلها می گفتیم، باید یک امر زایده بر حضور هم وجود بگیره تا نفس ادراک کنه. و اون امر حاضر رو ما گفتیم اضافه، گفتیم باید نفس با این صورت اضافه برقرار کند. اضافه رو هم تفسیر کردیم به توجه، گفتیم نفس باید با این صورتی که در یکی از قوایش حاضر شده اضافه برقرار کنه، یعنی متوجه اون صورت بشه تا ادراک تحقق پیدا کنه. و از همینجا بود که ادراک رو اضافه قرار دادیم، از مقوله اضافه گرفتیم و قبول نکردیم که ادراک به معنای حضور صورت باشه، بلکه ادراک رو عبارت از اضافه نفس به صورت قرار دادیم. به این جهت این رو گفتیم به خاطر اینکه دیدیم حضور تنها کافی نیست، ارتباط نفس هم لازمه. الان رسیدیم به مطلبی که حرفمون رو تایید میکنه. شما خودتون دارید اعتراف میکنید که صورت پیش نفس حاضره، چون توی یکی از قواش هست، این که قوه خیال هست به نظر شما. این با اینکه تو قوه خیال هست نفس ادراکش نمیکنه، با اینکه حاضره در یکی از قوای نفسه و در نتیجه حاضره پیش نفسه، نفس ادراکش نمیکنه. پس معلوم میشه ادراک حضور نیست و الا حضور که حاصله با ادراک حاصل میشون. ادراک چیزی ورای حصول، حضور و حصوله، و اون چیز همونیست که ما اسمش رو گذاشتیم اضافه، اسمش رو گذاشتیم توجه. این استفاده اولی که فخر رازی از کلام این آقایون میکنه و این استفاده توجه میکنه که اشکال مربوط به بحث ما نیست، اشکالیست مربوط به اصل ادراک. یعنی اشکالی که در اینجا الان داره بر حکما میکنه اشکال مربوط به بحث نیست، اشکال مربوط به یه جا دیگه است. در اصل ادراک داره اشکال میکنه، میگه ادراک رو شما حضور قرار دادید در حالی که ادراک حضور نیست، بلکه ادراک حضور است با یه چیزی اضافه بر حضور. اشکال دومی، یعنی استفاده دوم میکنه که اون استفاده دومش مربوط به بحث ماست. میگه چه عیبی داره که صورت در حس مشترک حاصل باشه ولی حس مشترک ادراکش نکنه؟ چون الان با این بیانی که کردیم معلوم شد شما ادراک رو نمیتونید عبارت از حصول بگیرید. دقت کنید این عبارت یاد میکنم. الان معلوم شد که ادراک رو نمیتونید عبارت از حصول بگیرید. بنابراین اگر من ادعا کنم که صورت تو حس مشترکه، نمیتونید نتیجه بگیرید که پس باید ادراک بشه، چون وجود و حصول صورت به من ادراک نیست. ما ادعا میکنیم که صورت تو حس مشترکه، آدمه های ادراک میشه، چون حصول صورت تو حس مشترک اتفاق افتاده ولی توجه حس مشترک حاصل نشده. بنابراین اینطور میگیم، میگیم تو حس مشترک صورت میاد و دیگه حس دیگری ما نداریم که بخواد صورت پیش بره. تو حس مشترک صورت میاد، حس مشترک دو حالت داره، یک بار توجه میکنه به این صورت، اون وقت اون امر اضافه بر حصول که همون توجه و اضافه است تحقق پیدا میکنه و ادراک حاصل میشه. یه وقت حس مشترک توجه نمیکنه، توجه که نشد حالت دوم که ذهول اتفاق میفته. پس ما برای توجیه استهزار و ظهور یا فرق بین استهزار و ظهور احتیاج به دو قوه نداریم، با توجه به این که حصول رو اضافه نگرفتیم. گفتیم حصول با اضافه میشود ادراک، نه حصول تنها. خب اگر این صورت حسی وارد حس مشترک شد و برای حس مشترک حاصل شد، لازم نیست ادراک حاصل بشه. میتونه اون امر اضافه، امر زاید که اضافه برقرار کردن حس مشترک با اون صورت تحقق پیدا کنه، در این حالت استهزار پیدا میشه. میتونه اون امر زاید که اضافه برقرار کردن تحقق پیدا نکنه، در این صورت ظهور پیدا میشه. پس با یک قوه تونستیم هر دو حال خودمون رو توجیه کنیم، احتیاج به آوردن خود به دیگر نداریم. دقت کنید این تیکه که عرض میکنم مهمه. حکما چرا قائل شدن به این که باید یک حافظی به نام خیال داشته باشیم؟ دلیلشون این بود که اگر حس مشترک بخواد حافظ باشه، حالا گذشته از قاعده الواحد، دلیلشون این بود که اگر حس مشترک بخواد حافظ باشه، چون حس مشترک مدرکه، لازم میاد که تمام این صوری رو که حس کرده همه رو ادراک کنه. این حرف مشهور بود. الان فخر رازی ناظر به همین قسمته، میگه ما که ثابت کردیم که حضور صورت در قوه مدرکه به من ادراک نیست، پس همه صبح رو تو حس مشترک بیاری لازم نیست که حس مشترک ادراک بکنه، که بعد شما بگید اگر همشون پیش ما حاضرن باید ادراک بشن، بلکه حضور لازم است، امر زاید هم لازمه. اگر حس مشترکی اون امر زاید رو برقرار کرد ادراک تحقق پیدا میکنه، اگر اون امر زاید برقرار نشد ادراک تحقق پیدا نمیکنه. پس اگر صبر در حس مشترک حفظ شدن هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون توجه کنید با توجه به این که ادراک عبارت از حضور نیست، که اگر ادراک عبارت از حضور نباشد وقت این صبر همشون حاضر میشن تو حس مشترک ولی هیچ کنون که ادراک نمیشن. محضور شمایی که مشهور هستید این بود که اگر صبر در حس مشترک وارد بشن باید حس مشترک همه رو ادراک کنه، در حالی که ما به وجدان همه صبر رو ادراک نمی کنیم. ما جواب میدیم که نه، حضور صبر در حس مشترک مستلزم ادراک نیست به این بیانی که گفتیم. پس همه صبر رو میگیم که حس مشترک حاضر بشن و متعلق ادراک هم قرار نمیگیرند، اونی رو که حس مشترک روش توجه میکنه اون مدرک میشه، اونم که توجه نمیکنه مخفول عن میشه. پس توجه کردید که ما تونستیم هر دو حالتی رو که برای خودمون پیش میاد توجیه کنیم بدون این که احتیاج به قوه خیال داشته باشیم، با حس مشترک تمام شدیم. دو تا استفاده کرد فخر رازی از کلامش که گفت، گفتش که گفت شما الان با ورود و وارد کردن صبر در خیال قبول کردید که صبر در یکی از قوای نفس حاضر شود و در نتیجه پیش نفس حاضر باشد ولی مدرک نشود. پس قبول کردید که صورتی حاضر شود مدرک نشود. از همینجا ما مطلبمون رو نتیجه میگیریم. فخر میگه اگر شما قبول کردید که صورت توی یه قوه از قوای نفس بیاد که اسمش خیال است و در نتیجه پیش نفس حاضر شود ولی ادراک نشود، اگر اینو قبول کردید ما دو تا استفاده میکنیم، یکی این که در ادراک حضور کافی نیست، یکی همین که همین حضور رو تو حس مشترک میذاریم و اون مشکلی که شما گفتید پیش نمیاد. در صبر رو میگیم در حس مشترک حاضر میشن و هیچ لزومی نداره که تمام صبر مترکم بشن، اون امر زاید باید اتفاق بیفته تا مدرک بشن و اون امر زاید نسبت به همه صبر اتفاق نمیفته، نسبت به بعضی صبر اتفاق میفته حس مشترک درک میکنه، نسبت به بعضی اتفاق نمیفته قفلت حاصل میشه. پس هیچ احتیاجی به خیال پیدا نکرده. دقیقا همین چی کار کرد؟ از خیال شروع کرد و بعد خیال رو نفی کرد. گفت شما میگید در خیال صبر ادراکیه موجود میشن و مدرک نمیشن، حاضر میشن و مدرک نمیشن. از اینجا حرف رو گرفت و پیش رفت تا نتیجه گرفت که خیالی نیست. یعنی اول خیال رو از مشهور قبول کرد، بعد با بیانی همین خیالی رو که مشهور میگفتن باطل کرد، هم خیال رو باطل کرد هم ثابت کرد که ادراک اضافه است نه ادراک حضور صورت. دو تا استفاده کرد. این اشکال اول فخر داریم دلیل تا به اشکال دوم شونستیم. یعنی یه خیلی یه قبضیه نه حس مشترک. آخه این تعبیر شما خیلی تعبیر دقیقی نیست که خیال با حس مشترک یکیست. بگید وظیفه خیال با حس مشترک انجام میده، نه خیال با حس مشترک یکیست. مثل این که شما دوتا قبضی یکی دارید میکنید. فخر نمیخواد اینو بگه. فخر میگه یه قبضی بیشتر نداریم، نه دو قبضی یکی شدن. پس اون معتقده که خیالی وجود نداره.
پس یه استدلال این مشترک یا خیالی،
یعنی یه قوه قرار
همین که مشترک خودش حافظ باشه.
بله میدونم فرمان شما درسته، منتها تعبیرتون خواستم از منون که اصلاح کنید. شما فرمودید این دو قوه یکیه، میخوام اصلا دو قوه نیست که بخواد یکی باشه، بلکه از اول فقط میگیم ما یه قوه بیشتر نداریم که همین اسم مشترک. فقط این تیکر رو نمیگه، حالا من بقیه فرض نکردم، فقط تو بقیه هم همین اجازه رو داره. حس مشترک رو با خیال یکی میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما حس مشترک تنهادیم، دوباره میاد به حس مشترکی میرسه با حواس ظاهری یکیش میکنه، بعدا آخر سر نتیجه میگیره که اصلا ما قوهی نداریم، یه دونه نفس داریم همه کارا رو همین نفس انجام میده. این خیلی حرف مهمیه. من فکر میکنم اصلا جرقه که تو ذهن صدرا زده از همین کلام فخره. صدرا آخر همینو میگه، میگه ما قبا نداریم، نفس داریم. فخر نتونسته نفس رو در مراتب مختلف ببره، تو مرتبه قبول نداشته، نتونسته تو مراتب مختلف ببره و مشکل حل کنه. صدرا آمده گفته نفس داریم، قبا نداریم، این نفس مراتب مختلف داره، در هر مرتبه کاری انجام میده. یعنی همون حرف فخر گفته تفسیرش کرده. فخر خیلی خوب پیش آمده تو مباحث مشیقش، ملاحظه کنید تمام قبا رو ذکر میکنه، همه رو اثبات میکنه، آخر سر همه رو خراب میکنه و ثابت میکنه که اصلا ما قبایی نداریم، یه دونه نفس بیشتر نداریم، اصلا قبا وجود نداره و همه یه نفس ما همه کار رو میکنه. وقت بعد از سوال میشه که چطور یه نفس همه کار میکنه؟ قاعده الواحده که قبول نداره، خیالش راحته، بگه یه نفس میتونه فاعل کارهای متعدد باشه. صدر قاعده واحد قبول داره، نمیتونه حرف فخر قبول کنه، میاد نفس رو دارای مراتب میکنه، وقت میگه در هر مرتبه کاری انجام میده، بازم صدر مثل فخر قبار ممکن میشه. میخوام بگم حرف فخر حرف مهمیه، ولی به ظاهرش ما داریم ردش میکنه. صدرا در نفس اگر حیثیت در نفس قائل به این چه نفس مرکبه، مرکب از مراتبه، ولی اگه بسیط بود قاعده الواحده قبول داره. صدرا قاعده با الواحده در بسیط قبول داره، نفس و سغرا نمیبینه، سغرای قاعده الواحد نمیبینه، چون برش مراتب قائله. اگه مراتب قائل نبود برای هر مرتبهش، برای هر مرتبهش قاعده الواحده جاری میکنه، یعنی برای نفس قاعده الواحد جاری نمیکنه، چون میگه نفس مراتب داره پس کثیره، وقتی کثیر شد قاعده الواحد در جاری جاری نمیشه، اما که هر مرتبهش که بسیط قاعده الواحد جاری میکنه. ایشون میگه صغرایی پیدا نمیکنیم برای قاعده الواحد جز خدا، ولی اگه بتونیم صغرا درست کنیم، مثلا نفس صغرا نیست، ولی مرتبه از مراتب نفس رو میتونیم صغرا کنیم، که مرتبه از مراتب نفس هم جدا وجود نداره، بالاخره تو نفس. لذا ایشون حرفش درسته که میگه صغرا نداریم، ولی اگر تو خود نفس ما صغرا براش درست کنیم قاعده رو اجرا میکنه، ولی از بسیار از ما بازه قاعده رو اجرا میکنه صدر، با این که میگه صغراش در واجب تعالی در نفس هم اجرا میکنه قاعده الواحد رو. چرا؟ چون نفس هم به یه حالتی میرسونه که به ساسات داشته باشه، یعنی به این مرتبه تنهاش ملاحظه توجه میکنه. نفس اگه حیثیت های متکثر داشته باشه مجرا قاعده نیست، اما اگر یکی از این حیثیت هاش رو لحاظ کنید مجرا قاعده هست. البته این نه به خاطر هم اصل بودن با عطب باست، فلاسفه کلن بسیاری از مسائلشون از علوم دیگه گرفتن، از اطباء بسیاری از مسائل گرفتن، از منجمین گرفتن، از خیلی ها گرفتن و فلسفهشون رو تنظیم کردن. گاهی از اوقات هم میبینید که مطلبی فاسد میشه، مطلب اون این فاسد میشه و خسارتش به فلسفه وارد میشه، در حالی که فلسفه خسارت نمیبینه، اون علم داره خسارت میبینه. از بسیاری از اوقات شده که مثلا این بعض مباحث فلکی که باطل شده، مباحث فلکی نجوم رو خراب میکنه، کار به فلسفه نداره. فلسفه گفته اگر مطالب نجوم حق باشد توجیهش این است و درست هم توجیه کرد، نجوم خراب میشه، این به فلسفه ضرر نمیزنه، ولو ظاهرا گفته میشه فلسفه خراب شده. یا فلسفه در مثل روح بخاری که امروزه طب روح بخاری رو قبول نداره، این فلسفه خراب نشده، طبی که روح بخاری اثبات کرده و به فلسفه داده خراب شده. این اختصاص نداره به اینکه مشا در زمان ارتقا بودن، نه، بالاخره فلسفه رو از این علوم گرفتن، یعنی خیلی مسائلشون از اون علوم گرفتن، چون که نمیشد که همه رو خودشون حل کنن، بالاخره بعد از علم دیگران هم استفاده میکردن، لذا به عنوان اصل موضوعی مسائل رو گرفتن، تو فلسفه آوردن، بحث کردن. اگر اون مسائل خراب بشه خود اون علم خراب میشه، کاری فلسفه نداره. و اینی که میفرمایید درسته، بعدا هم خودمون خواهیم گفت که که قسمت های از مغز رو اگه تخریب کنیم قوه از قوا خراب میشه. پس معلوم میشه که محل این قوه فلان قسمت از مغزه. اینو بعدا خودمون توی همین فصل انشاءالله فیزیکی تحقیق میکنیم. و هازا ایزن ضعیفون لأن تجویز حصول صورت در حافظه در حالت ظهور، این تجویز اقتضا میکند که ما قائل بشیم به اینکه ادراک حصول صورت در مدرک نیست، بلکه امریست ورای حصول. یعنی ادراک عبارت از اضافه که زائد بر حصوله. توجه میکنید اینجا داره همون حرف قبلی خودش رو تکرار میکنه و تاکید میکنه. و علی هذا التقدیر، این استفاده اول بود که کرد که ادراک حصول صورت تنها نیست بلکه حصول صورت است با امر زاید. این استفاده اول. استفاده دوم و علی هذا التقدیر، بنابر این که ادراک حصول صورت تنها نباشد بلکه احتیاج به زاید داشته باشد، یعنی حصول صورت مستلزم ادراک نشود، بنابراین احتمال دارد که صورت حاصل در حس مشترک باشد دائما ولی حس مشترک او را دائما نبیند. استحضار صورت موقوف باشد بر حصول ذلک الامر، یعنی اون امر زاید که اضافه است یا اسمش توجهه باید برای حس مشترک پیدا بشه تا ادراک حاصل بشه. اگر میبینید که تمام صور دائما در حس مشترک حاصلند و حس مشترک اونها را ادراک نمی کنه، باید نتیجه بگیرید که اون توجهی که لازم است در ادراک برای حس مشترک حاصل نشده. پس نگید چون حس مشترک ادراک نمی کند باید یه قوه دیگری این صور رو حفظ کرده باشد که شأنش ادراک نیست، بلکه بگید خود حس مشترک ادراک نمی کنه چون اون اضافه رو اون امر زاید رو نداره. خب شما میگفتید که صور نمیتونن در حس مشترک حفظ بشن زیرا حس مشترک قوه مدرکه، اگر صور میخواد اینجا حفظ بشه باید دائما دیده بشه. ما جواب میدیم که کار حس مشترک حفظ کردن است و اگر اون محفوظ به اون محفوظات اضافه برقرار کند ادراک کردن است، اگر هم اضافه برقرار نکند ادراک نمی کنه. پس همه صور تو خود حس مشترک حفظ میشن بدون احتیاج به خیال و حس مشترک اگر ارتباط برقرار کرد ادراک میکنه، اگر ارتباط برقرار نشد ادراک نمیکنه. و هم ظهور تو حس مشترک درست میشه هم استحضار تو حس مشترک درست میشه. اصل حصول در حس مشترک هست، اگر ارتباط برقرار بشه استحضاره، اگر ارتباط برقرار نشه ظهور. بله اول ادراک صورت میگیره، اولی که میاد صورت حاضر میشه ارتباط برقرار میکنه، حس مشترک ارتباط برقرار میکنه، حفظش میکنه، درکش میکنه، بعد ارتباط قطع میشه فقط حصول از ادراک نیست. اول که بله، اولی که وارد میشه صورت به حس مشترک، حس مشترک هم اون صورت رو در خودش حاصل میکند هم با اون صورت ارتباط برقرار میکنه، لذا ادراک در همون وقت ورود حاصل میشه. بعدن حس مشترک ارتباطش رو قطع میکنه، وقتی ارتباطش رو قطع کرد قفلت از این وقت شروع میشه. دو مرتبه اگه خواست ارتباط رو وصل میکنه باز استحضار درست میشه، باز خواست قطع میکنه، دیگه دست خودشه، قطع و وصل میشه، با هر قطعی ظهور حاصل میشه، با هر وصلی استحضار حاصل میشه. این اشکال اول فقه بود در استدلال مشهور، در استدلال مشهور. نه اینو قبلا گفتیم که از کلام فقه چی برمیاد. عرض کردم اشاره به مطالب مباحث مشیعی هم داشتم که علم اضافه ایست بین نفس و شیء خارجی یا اضافه ایست بین نفس و اون صورتی که از شیء خارجی آمده. قبلا گفتیم که از کلمات فقه برمیاد که تمایل به دومی داره، میگه که علم عبارت است از اضافه‌ای که نفس با صورت ذهنیه دارد، نه با اون شی خارجی. لذا گفتیم که اشکال مشهورم که میگویند با معدوم چگونه ارتباط برقرار میکنید، بر فخر وارد نمیشه، مگر اینکه فخر بگه ارتباط ما با شی خارجی است. وقتی ما میگیم چطوری با معدوم خارجی ما ارتباط برقرار میکنیم، این اشکال پیش میاد. حالا ما عبارتشو خوندیم، من یادم میاد که لااقل اشاره کردم، حالا عبارت رو آوردم خوندم یادم نیست، ولی اشاره کردم که در مباحث مشتقی ایشون معتقده که ما با صورت ارتباط برقرار میکنیم. پس صورت ذهنی قبول داره، وجود ذهنی رو قبول داره، ولی وجود ذهنی رو علم نمیدونه، ارتباط با وجود ذهنی رو علم میدونه. اینو قبلا گفتیم. البته اگر ایشون ارتباط با خارج رو علم میدونه، اون اشکال معروف برش وارد بشه که با معدوم خارجی چگونه ما ارتباط برقرار میکنیم. ما به معدوم خارجی عالمیم، چگونه باش ارتباط برقرار میکنیم؟ اما اگر ایشون علم رو عبارت از ارتباط با صورت ذهنیه بدونه، اون اشکال برش وارد نیست و وجود ذهنی رو هم قبول داره. منطقه با وجود ذهنی رو با علم متفاوت میبینیم. میگه وجود ذهنی عبارت از اون صورتی که در ذهن موجوده، علم عبارت از ارتباط نفس با این صورت. اما اشکال دومی که فقط بر مشهور میگیره، مشهور معتقدن که، یعنی مشهور کلن معتقدن که برای صور کلیه و معانی کلیه که هر دو معقول ما هستند، حافظهی وجود داره، زیرا که ما نسبت به این معانی کلیه هم سه حالت داریم. این معانی کلیه یا صور کلیه رو گاهی استحضار داریم، گاهی ظهور داریم، گاهی نسیان. خب بنابراین باید برای معانی کلیه و صور کلیه هم مخزن قائل بشیم، همونطور که برای صور جزئیه مخزن قائل شدیم به نام خیال، همونطور که برای معانی جزئیه مخزن قائل شدیم به نام حافظه، همچنین برای صور کلیه و معانی کلیه باید مخزن قائل بشیم. مخزن معقولات چیه؟ چون آقایون معتقدن که ما 5 تا قوه ظاهره داریم، یکی مدرک صوره، یکی حافظ صوره، یکی مدرک معنای جزئی، یکی حافظ معنای جزئی، یکی هم متصرفه در اینا. پس برای صوره جزئیه و برای معانی جزئیه که یکی مدرک حس مشترکه، یکی مدرک باهمه است، مخزن قائلن. برای هر کدوم مخزن جدا بهشون گفته میشه که برای صوره کلیه و معانی کلیه که معقولاتن چه مخزنی داریم، با اینکه اونها نسبت پیدا نسبت به اونها نسبت پیدا میشه، مخزن اونها چیست؟ اختلاف داره. گروهی معتقدن که مخزن اونها خود نفسه، گروهی هم معتقدن که مخزن اونها عقل فعاله. ابن سینا در علم النفس شفا تأیید میکنه قول دوم رو که مخزن عقل فعال باشه. فخر رازی با توجه به اونچه که ابن سینا در شفا تأیید میکنه، اینجا اشکال دوم وارد میکنه. میگه شما میگویید مخزن معقولات عقل فعاله و برای معقولات مخزنی در نفس ما قائل نمیشه. چه عیبی داره که مخزن صور محسوسه هم در درون ما قرار ندید، اونم عقل فعال بگید، اونم مخزن محسوساته. همونطور که مخزن معقولات رو خارج از خودمون قرار میدید، مخزن محسوسات هم خارج از خودمون قرار بدید، بنابراین در ما قوه خیال قائل نشید. قوه خیال به عنوان مخزن معرفی شده. اگر مخزن کلیات رو شما میتونید بیرون از ذات ما ببرید، مخزن جزئیات رو هم بیرون از ذات ببرید و بذارید که ما خالی از قوه حافظه باشیم، چه حافظ صور، چه حافظ معانی، چه کلیات، چه جزئیات، همه میرن بیرون. و ایضاً اشکال دومه، ایشون در اشکال دومش ابتدا اینطور میگه، میگه نسیان در کلیات حاصل میشود در حالی که شما به بهانه نسیان قوه‌ای رو که حافظ باشد در درون ما قبول نمی کنید. نمیگید چون حالت ظهور داریم، پس باید یه حافظه کلیات هم در ما باشه. پس به همین جهت حافظه جزئیات هم قبول نکنید. بعد خودش به خودش میگه اگر بگویید حافظه کلیات عقل فعاله، ما به شما جواب بدیم که حافظه جزئیات هم عقل فعال باشه. پس ابتدا منکر وجود حافظه جزئیات در ما میشه، میگه همونطور که حافظه کلیات رو در ما قبول ندارید، حافظه جزئیات هم در ما قبول نداشته باشید. بعد میگه اگر مشابه من بگم که حافظه کلیات رو در خودمون قبول نداریم در بیرون قائلیم، میگه حافظه جزئیات هم در خودمون قبول نداشته باشید در بیرون قائلیم. ایزن قوه عاقله لیست لها حافظتون، براش حافظه نیست که صور معقوله رو یا معانی معقوله رو تو اون حافظه حفظ کنن، در حالی که این قوه عاقله هم استحضار می کند کلیات رو، هم قفلت می کند من غیر نسیانن، هم تنسی هم فراموش می کند. هر سه حال در اون صورت معقوله و معانی معقوله برای ما هست. با وجود این شما برای این کلیات در نفس ما حافظه قائل نیستید، پس برای جزئیات هم حافظه قائل نباشید. بعد خود سخت میگه فاین قلتم حافظه معقولات عقل فعاله، قلنا فلیکن همون عقل فعال حافظن للحس المشترک ایزن، همونطور که عقل فعال حافظه است برای عقل ما، یعنی آنچه که عقل ما ادراک میکنه به دست عقل فعال میسپره، بگید عقل فعال حافظه است برای حس مشترک، هر چی حس مشترک درک میکنه به دست عقل فعال میسپره. اگر در کلیات شما مخزن رو عقل فعال میدونید، در جزئیات هم عقل فعال بدونید. این هم اشکال دوم فقره. دو تا اشکال بر این دلیل دوم وارد کرد تا انشالله به جوابش برسیم.